آیاتی که امروز در نظر میگیریم کمی طولانی هست، اما خسته کننده نیستن این آیات. بگذارید ابتدا به کتاب پیدایش نگاه کنیم، فصل 14، سپس مزمور 110 و عبرانیان فصل 7. به این سه بخش از آیات نگاه میکنیم. ابتدا پیدایش فصل 14 از آیه 17 شروع میکنیم تا انتهای فصل. پس از آن که ابرام از شکست دادن کدرلاعمر و پادشاهانی که با او بودند بازگشت، پادشاه سدوم تا وادی شاوه که وادی شاه باشد به استقبال او بیرون آمد. آنگاه ملکیصدق پادشاه سالم نان و شراب بیرون آورد. او کاهن خدای متعال بود و ابرام را برکت داد و گفت: مبارک باد ابرام از جانب خدای متعال، مالک آسمان و زمین، و متبارک باد خدای متعال که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد. گاه ابرام از همه چیز به او 10:1 داد. حال به مزامیر نگاه میکنیم، مزمور 110، و اینا تنها جایی در عهد قدیم که از ملک صدیق یاد شده. مزمور 110: خداوند به خداوندگار من گفت، یعنی خدای پدر به خدای پسر چنین گفت: خداوند به خداوندگار من گفت، به دست راست من بنشین تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم. خداوند عصای اقتدار تو را از صهیون دراز خواهد کرد، در میان دشمنانت فرمان روایی کن. در روزی که به جنگ روی، قوم تو را با رغبت داوطلب خواهند شد. آراسته به شکوهی مقدس، جوانان تو چون شبنم از رحم فجر نزد تو حاضر خواهند بود. خداوند سوگند خورد و نظرش را تغییر نخواهد داد که تو جاودانه کاهن هستی در رتبه ملکیصدق. خداوند بر دست راست توست، او در روز خشم خود پادشاهان را در هم خواهد کوبید. او قومها را داوری خواهد کرد و آنها را از لاشها پر خواهد ساخت و سران را در سر تا سر زمین خواهد کوبید. او از نهر کنار راه خواهد نوشید، بنابراین سرخیش را برخواهد افراشت. سپس به عهد جدید نگاه میکنیم، رساله عبرانیان فصل 7. در رساله عبرانیان چند بار از او نام شده در فصل 5 و 6، اما به فصل 7 نگاه میکنیم. زیرا این ملکیصدق پادشاه سالم و کاهن خدای تعالی، هنگامی که ابراهیم را از شکست دادن پادشاهان باز میگشت، استقبال کرده بدو برکت داد و ابراهیم نیز از همه چیزها 10:1 بدو داد، که اول به معنی پادشاه عدالت است و بعد پادشاه سالم، یعنی پادشاه سلامتی یا صلح، بی پدر و بدون مادر و بدون نسب نامه و بدون ابتدای ایام و اندهای حیات، بلکه به شبیه پسر خدا شده کاهن دائمی می باشد. پس ملاحظه کنید که این شخص چقدر بزرگ بود که ابراهیم پاتریارک از بهترین غنایم 10:1 بدو داد. اما از فرزندان لاوی، کسانی که کهانت را میابند، حکم دارند که از قوم به حسب شریعت 10:1 بگیرند، یعنی از برادران خود، با آنکه ایشان از صلب ابراهیم پدید آمدند. اما آن کس که از نسل ایشان نبود، از ابراهیم 10:1 گرفته و صاحب وعده ها را برکت داده است. بدون شک کوچکتر از بزرگتر برکت داده می شود. در اینجا مردمانی که می میرند 10:1 می گیرند. اما در آنجا کسی که بر زنده بودن وی شهادت داده می شود، حتی گویا می توان گفت که به واسطه ابراهیم همان لاوی که 10:1 می گیرد 10:1 پرداخت. زیرا که هنوز در صلب پدر خود بود هنگامی که ملکیصدق او را استقبال کرد. و دیگر اگر از کهانت لاوی کمال حاصل می شد، زیرا قوم شریعت را بران یافتند، چه احتیاج می بود که کاهنی دیگر بر رتبه ملکیصدق برخیزد و از رتبه هارون خوانده نشود؟ زیرا هرگاه کهانت تغییر می پذیرد، شریعت نیست تبدیل می‌یابد. زیرا او که این سخنان در حق وی گفته می شود از قبیله دیگر ظاهر شده است که هیچ کس از آن خدمت قربانگاه را نکرده است، زیرا واضح است که خداوند ما از قبیله یهودا طلوع فرمود که موسی در حق آن قبیله درباره کهانت هیچ نگفت و نیز بیشتر مبین است از اینکه به مثال ملکی صدق کاهنی به طور دیگر باید ظهور نماید که به شریعت و احکام جسمانی مبعوث نشود بلکه به قدرت حیات فناناپذیر، زیرا شهادت می‌دهد که تو تا به ابد کاهن هستی بر رتبه ملکی صدق، زیرا که حاصل می‌شود حکم پیشین منسوخ شده به علت ضعف و عدم فایده آن، از آن جهت که شریعت هیچ چیز را کامل نمی‌گرداند، و سوی دیگه امیدی نیکوتر ارائه شده که به آن نزدیکی به خدا می‌جوییم و به قدر آن که این بدون سوگند نمی باشد، زیرا ایشان بدون سوگند کاهن شدند، اما این با سوگند از او که به وی می گوید خداوند سوگند خورد و تغییر اراده نخواهد داد که تو کاهن ابدی هستی بر رتبه ملکی صدق، به همین قدر نیکوتر است آن عهدی که عیسی ضامن آن گردید. و ایشان کاهنان بسیاری بودند از جهت آن که مرگ مانع از ادامه ایشان بود، اما وی یعنی عیسی مسیح چون تا به ابد باقی است کهانت بی زوال دارد، از این جهت نیز قادر است که آنانی را که به وسیله وی نزد خدا آیند نجات بی نهایت بخشد، چون که دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بکند، زیرا که ما را چون این کاهن اعظمی شایسته است قدوس و بی آزار و بی عیب و از گناهکاران جدا شده و آسمان ها بلندتر گردیده که هر روز محتاج نباشد همانند آن گناهان اعظم که اول برای گناهان خود و بعد برای قوم قربانی بگذراند، چون که این یک بار فقط به جا آورد انگامی که خود را به قربانی تقدیم کرد، از آن رو که شریعت مردمانی را که ضعف دارند کاهن اعظم می سازد، اما کلام سوگند که بعد از شریعت است پسر را برگماشته که تا ابد کامل شده. پس مقصود عمده از این کلام این است که برای ما چون این کاهن اعظمی است که در آسمان ها به دست راست تخت کبریا نشسته که خادم مکان اقدس و آن خیمه حقیقی است که خداوند آن را برپا نمود نه انسان. این آیات رساله هفت عبرانیان بود و آیه اول فصل 8. شما فکر میکنید به چه علت کتاب مقدس یک فرد گمنام و ناشناس رو انتخاب میکنه که یک نام غریبی هم داره، که نام او در عهد قدیم فقط دو بار بیان شده تا از طریق اون مرد به ما یک حقایق اساسی رو در مورد خداوند عیسی مسیح تعلیم بده، و این فرد ملکی صدق هست. بگذارید ابتدا مطالبی رو به شما بگم که بعضی از معلمین مسیحی در مورد او گفتن، مطالبی که نادرسته، مطالبی که اشتباهه. ملکی صدق چه کسی است؟ هرچی که به ما گفته شده در فصل 14 پیدایش هست، فصل آیه 18 تا 20. عده‌ای از معلمین میگن ملکی صدق همون عیسی مسیح هست که در عهد قدیم قبل از اینکه تجسم یابه بر ابراهیم ظاهر شد در این واقعه. عده دیگری هستند که میگن ملکی صدق روح القدس هست که جس پوشیده و بر ابراهیم ظاهر شده. روح القدس یک انسان میگرده ملکی صدق، و این نظرات متفاوت و غریب رو دارن. یکی از دیدگاه های اشتباه این است که چنین میگن و بسیار جالبه، این عده میگن اکنون یک کشور واقعی وجود داره در اقیانوس اطلس و اینجا اسم اون کشور هست جمهوری ملکی صدق، و اونا میگن این کشور واقعا وجود داره، اما این کشور در شهروندی وجود نداره، کسی در اونجا ساکن نیست، در ساحل دریاست که گاهی در موقع جزر اومد میره زیر آب، اما در اونجا بانک ها و مؤسسات مالی هست و جایی هست که کسانی که میخوان از پرداخت مالیات فرار کنن، پولهاشونو در بانک جمهوری ملکی صدق قرار میدن. من نمیدونم به چه علت به چنین نظر احمقانه رسیدن. پس چنین تفسیرها و نظرات عجیب و غریبی وجود داره در مورد ملکی صدق. اما کتاب عبرانیان میگه شما هرچه که ملکی صدق رو بهتر بشناسید، مسیحیان بالغتری میشید. این مرد گمنام و شناخت از او و رابطه او با ابراهیم و خداوند ما عیسی مسیح یکی از حقایق بسیار مهمیه که شما به عنوان یک مسیح میتونید یاد بگیرید. حالا بگذارید به پیدایش نگاه کنیم، فصل 14، و ببینیم از این آیات ما چه میتونیم فرا بگیریم در مورد ملکی صدق. آیه 18، آنگاه ملکی صدق پادشاه سالم نان و شراب بیرون آورد. او کاهن خدای متعال بود. در این آیات خونیم که برای نجات لوط به دست ابراهیم میره و پادشاهانی رو شکست میده، غنایمی رو میگیره و در راه این مرد رو به نام ملکی صدق میبینه. به ما گفته شده که او پادشاه سالم یعنی اورشلیم بود. شلوم همون بخشی از اورشلیم است. در صورت این فرد پادشاه اورشلیم هست. نام او ملکی صدق یعنی پادشاه عدالت یا پادشاه پارسایی. سالم یعنی صلح. پس این پادشاه بزرگی هست که کشوری رو کنترل میکنه و اون کشور جایی است که درش پارسایی و عدالت هست و شیوه صلح‌آمیز زندگی. وقتی که ابراهیم میاد وارد صحنه میشه، در آیه 18 ملکی صدق نان و شراب رو برای اون میاره. ممکنه فکر کنیم این رب داره به شام ربانی، اما کتاب مقدس این رو به ما نمیگه. در صورت ملکی صدق نان و شراب رو بیار برای اون میاره، زیرا ابراهیم از جنگ اومده و خسته است. سپس میخونیم ابراهیم را برکت داد و گفت مبارک باد ابرام از جانب خدای متعال مالک آسمان و زمین. ملکی صدق به علاوه کاهن خدای متعال بود. یعنی ملکی صدق همون خدایی رو پرستش میکرد که ابراهیم میپرستید. اما از نسل سام نبود. ملکی صدق یکی از افراد بسیار معدودی بود در اون زمان در قیاس با بقیه انسانها که به انحراف کشیده شدن. یکی از افراد بسیار معدودی در اون زمان که از نسل سام نبود اما ایماندار راستین بود به خدای تسلیس. تعداد این افراد بسیار اندک بود. کسانی که از نسل ابراهیم نبودند به او تعلق نداشتند اما ایمانداران راستین بودند. در این زمان کسی دیگه ای نیست هست که به خدای متعال ایمان داره که از نسل ابراهیم نیست. این فرد ایوب هست. ایوبی که از قدیمی ترین روایات تاریخی کتاب مقدس رو داره. در صورت پادشاه اورشلیم رو داریم، پادشاه عدالت رو، کاهن خدای متعال یعنی همون خدایی که ابراهیم او رو پرستش میکنه، و ابراهیم از دست او یک برکت رو دریافت میکنه از ملکی صدق که چنین میگه مبارک باد ابراهیم از جانب خدای متعال مالک آسمان و زمین، و متبارک باد خدای متعال که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد. آنگاه ابراهیم از همه چیز به او 10-1 داد. این تمام مطلبی که ما در مورد ملکی صدق میدونیم. هیچ مطلب دیگه ای در مورد این فرد ناشناخته نمیدونیم. بذارید ببینیم عهد قدیم چه مطلب دیگه ای در مورد ملکی صدق به ما میگه. اگر به مزمور 110 نگاه کنیم، در اینجا داوود پادشاه تحت هدایت روح القدس این مزمور رو مینویسه و ملکی صدق رو یک الگو یا نمونه از مسیح میبینه و در این مزمور مسیحایی چنین مینویسه: خداوند به خداوندگار من گفت به دست راست من بنشین تا هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم. خداوند عصای اقتدار تو را از صهیون دراز خواهد کرد. در میان دشمنانت فرمان روایی کن. در روزی که به جنگ روی قوم تو با رغبت داوطلب خواهند شد. آراسته به شکوهی مقدس. سپس در آیه 4 چنین میگه: خداوند سوگند خورده و نظرش را تغییر نخواهد داد که تو جاودانه کاهن هستی. یعنی تو که به دست راست من نشستی، پسر یگان مولود، تو جاودانه کاهن هستی. در رتبه ملکی صدق. خداوند بر دست راست توست، او در روز خشم خود پادشاهان را در هم خواهد کوبید، او قومها را داوری خواهد کرد، آنها را از لاش ها پر خواهد ساخت و سران را در سر تا سر زمین خواهد کوبید. وی از نهر کنار راه خواهد نوشید، بنابراین سر خیش را برخواهد افراشت. این مزمور که داوود نوشته مزمور مسیحایی است. خدای پدر به پسر یگانه مولدش که در دست راستش نشسته میگه تو یک پادشاه مقتدر هستی که بر همه دشمنانت حکمرانی میکنی، همه اونا رو شکست میدی، هیچ کدوم از اونها شانسی برای پیروزی نداره. در حقیقت من سوگند یاد میکنم، یعنی خدای پدر به خدای پسر سوگند یاد میکنه و چنین میگه تو جاودانه کاهن هستی در رتبه ملکی صدق. حال ممکنه بپرسید معنای این چه هست؟ در این مزمور مسیحایی ملکی صدق نمونه ای هست از مسیح. نمونه در الهیات مسیحی یک شخص یا یک واقعه است که خدای زنده و حقیقی وقتی که او را می آفرینه و یا زندگی او را اداره می کنه از طریق مشیتش، باعث میشه تا اون شخص یا واقعه شباهت داشته باشه به خداوند عیسی مسیح. و هر آنچه که انتظارش رو دارید و در موردش خوندیم در پیدایش فصل 14، همه این وقایع و این شخص از سوی خداوند مقدر داشته شده در زندگی ملکی صدق تا به شما یادآوری کنه که عیسی مسیح که هست، که در دست راست پدر آسمانی نشسته و در پیروزی کامل هست بر دشمنانش، و خدای زنده با سوگند او رو کاهن ساخته در رتبه ملکی صدق و به شکل جاودانه. در عهد قدیم کاهن ها نقش بسیار مهمی رو داشتن و اونها بعد از موسی به صحنه وارد شدن. بیاد داره زمانی که یعقوب 12 فرزند داشت، یکی از فرزندانش لاوی بود. لاوی پدر همه کاهن ها است در میان قوم بنی اسرائیل که قربانی ها رو در معبد ارائه می کنند، از سوی قوم شفاعت می کنند برای خداوند. هارون که برادر موسی بود، یکی از معروفترین اون کاهن ها بود. حال چرا ما در مورد یک رتبه دیگری از کاهن ها صحبت می کنیم؟ کاهن یک میانجی هست بین قوم خداوند و خدای زنده. او قربانی رو ارائه می کنه، اونا تعلیم میده، پرستش می کنه. و کاهن ها از لاوی بودن که هزاران بودن. اما در اینجا به ما گفته شده که مسیحا از لاویان نیست. شجرانامش به لاوی ها نمی رسه. او از نسل یهودا هست. حال به چه علت کهانت عوض شد؟ آیا کهانتی که از لاویان بود فایده نداشت تا خداوند رو به مردم معرفی کنه و قربانی مردم رو نزد خداوند بیاره؟ پاسخ خیر است. کهانت اونها کافی نبود و این نکته اصلی هست. حال بگذارید به عبرانیان فصل 7 نگاه کنیم. هرچند که درک اون ساده نیست، اما قابل فهم هست، زیرا در اینجا ما نویسنده رساله عبرانیان رو داریم که به ما میگه چگونه ملکی صدق نمونه ای هست از عیسی مسیح خداوند. و این حقیقت بسیار عالی و ژرفی هست. در فصل 7 به ما گفته شده که این ملکی صدق پادشاه سالم هست، خارج از او عدالتی نیست. صدق یعنی پارسایی یا عدالت، ملک یعنی پادشاه، ملکی صدق، خارج از او صلح و پارسایی نیست. پس ملکی صدق نماینده چنین فردی است. او عیسی مسیح نیست که جسم پوشیده در عهد قدیم، او مسیح نیست که در جسم ظاهر شده باشه. در فصل 7 عبرانیان به ما گفته شده که ملکی صدق به شبیه پسر خدا کاهن دائمی می باشد. هرچند که شباهتی هست، اما تفاوتی وجود داره. ملکی صدق یک فرد واقعیه، اما مسیح نیست. اما به شکلی خداوند او رو آفریده و در زندگیش کار کرده و در وظایف و مسئولیتاش تا به شما یادآوری کنه که مسیح که هست، تا از طریق شناخت او مسیح رو بشناسید. عیسی مسیح بر همه چیز و بر همه کس حکمرانی مطلق داره. و بدتر است. نویسنده عبرانیان این حقیقت رو در کل این کتاب مرتب میاره و ثابت میکنه و یکی از دلایل محکمش که ثابت میکنه که مسیح عیسی بر همه برتره همین ملکی صدق هست. عیسی مسیح برتر از همه انسان ها هست. برتر از همه چیزها هست. در هر زمینه‌ای برتر از ابراهیم، برتر از موسی، برتر از فرشتگان، برتر از تمامی کاهنان، حتی برتر از ملکی صدق و هر کس و هر چیز دیگه‌ای در این جهانی که آفریده شده. در اینجا ما ملکی صدق رو داریم که کاهن هست و پادشاه سالمه و آیا او یک پیامبر هم هست؟ یعنی ملکی صدق پیامبر، کاهن و پادشاهه و به شما یادآوری میکنه که مسیح نیست پیامبر، کاهن و پادشاهه. ملکی صدق ابراهیم رو برکت داد، وقتی که او رو برکت میده به عنوان یک پیامبر عمل میکنه و برکت خداوند رو به ابراهیم میرسونه. پس ملکی صدق یک پادشاه، پیامبر و پادشاهه از سوی خدای متعال. او پادشاه پیروزمندی هست. او ابراهیم رو میبینه وقتی که از شکست دادن پادشاهان باز میگرده و او رو برکت میده. و بعد ما گفته شده در رساله عبرانیان ابراهیم نیز از همه چیز ده یک بدو داد. و بعد معنای نام او ما گفته شده پادشاه عدالت و پادشاه سالم، یعنی پادشاه صلح. یکی از مطالب مهمی که در مورد ملکی صدق میدونیم اینه که ابراهیم به او ده یک داد. وقتی که به کسی ده یک میدید، کسی که نماینده خدای زنده است، شما خود رو تسلیم او میسازید و میگید من میخواهم بر اساس برکت تو بر زندگی من زندگی کنم. در اینجا ابراهیم از هر آنچه که داره ده یک میده به این نماینده خدای متعال، همون خدایی که ابراهیم او رو پرستش میکنه. رساله عبرانیان فصل 7 آیه 3، این آیه کمی بد درک شده. به ما گفته شده ملکی صدق بی پدر، بی مادر، بی نسب نامه، بدون ابتدای ایام و انتهای حیات شبیه به پسر خدا شده، کاهن دائمی می باشد. ممکنه بگید چگون این فرد پدر و یا مادر و نسب نامه نداره؟ این به شکل تلویحی به ما گفته شده. ملکی صدق مسیح نیست، اما شباهت داره به مسیح. به عنوان مثال ما نسب نامه ملکی صدق را نداریم. ما نمیدونیم پدرش چه کسی بود، مادرش چه کسی بود، از کجا اومده، اینها رو نمیدونیم. کتاب مقدس اینها رو به ما نگفته. نمیدونیم نسب نامش چه بود، شجره نامش چه بود، نمیدونیم چه زمانی مرد، نمیدونیم آیا بعد از او کسی جاش رو گرفت، جایگزینی داشت. او در صفحات کتاب عهد قدیم به تنهایی ایستاده بدون اینکه شجره نامش ما گفته شده. و در اینجا شباهتی هست که ما بهش نگاه میکنیم. عیسی مسیح که کاهن راستین هست، نه ابتدایی داره و نه انتهایی، اما دیروز و امروز و فردا همان است و در صفحات تاریخ ایستاده به عنوان خدای زنده که جز پوشید. ملکی صدق شباهت داره به او تا حدی. نامی از پدر و مادرش داده نشده، شجره نامش در اونجا نیست، مرگش به ما گفته نشده، بعد از او جایگزینی نیست. و به این شکل وقتی که به اون نگاه میکنید اون مسیح رو به یاد شما میاره. در انتهای آیه 3 در عبرانیان ما گفته شده شبیه پسر خدا شده. آیه 4، پس ملاحظه کنید که این شخص چقدر بزرگ بود که ابراهیم پاتریاک نیز از بهترین غنایم ده یک بود داد. در کتاب پیدایش پاتریاک های زیادی هست، اسحاق، یعقوب، یوسف، اما پاتریاک اصلی در عهد قدیم ابراهیم هست. ملکی صدق او رو می شناخت، ابراهیم نیز ملکی صدق رو می شناخت و این دو فرد بزرگ که از سوی خداوند فیض نجات بخش دریافت کردن با همدیگه ملاقات می کنن و ابراهیم پاتریاک برتری ملکی صدق رو قبول می کنه بدون اینکه نگران باشه وضعیت خودش چه است. ابراهیم ایمان داشت که ملکی صدق نماینده خدای متعال هست، نمونه ای هست از عیسی مسیح، پیامبر، کاهن، پادشاه، پادشاه سالم، منشأ همه برکات، او که بر همه دشمنان خداوند پیروزه. ملکیصدق نمونه از چنین فردی و ابراهیم شرم نداره که اعتراف کنه به شکل عمومی که این فرد یعنی ملکیصدق از من برتره. نمیاد و از بهترین غنامش به او 10-1 میده. چگونه ابراهیم نشون داد که ملکیصدق برتر از ابراهیم هست؟ ابراهیم این کار رو با پرداخت 10-1 به اون نشون داد. و نکته در اینجاست، کسی که اون 10-1 رو دریافت میکنه برتر هست از کسی که اون 10-1 رو بدو میده. اینو در رساله عبرانیان میبینیم، آیه 7: بدون هیچ شکی کوچکتر از بزرگتر برکت داده میشود. ابراهیم این رو میدونست و به این شکلی که تسلیم میشه به برتری ملکیصدق. در آیه 5 میخونیم: اما از فرزندان لاوی کسانی که کهانت را مییابند حکم دارند که از قوم به حسب شریعت 10-1 بگیرند، یعنی از برادران خود، با آنکه ایشان از صلب ابراهیم پدید آمدند. اما آن کس که از نسل ایشان نبود از ابراهیم 10-1 گرفته و صاحب وعده ها را یعنی ابراهیم را برکت داد. ابراهیم میدونست که ملکیصدق چه کسی است. ملکیصدق هم میدونست که ابراهیم صاحب همه وعده های خداست، سرچشمه وعده هایی که خداوند داده در ابراهیم. آیا شما آرزو نداشتید تا اون صحنه رو میدید که ابراهیم به ملکیصدق 10-1 میده؟ ملکیصدق که نمونه ای هست از خداوند ما عیسی مسیح، و هر دو یکدیگر رو میشناختن و میدونستن دیگری چه کسی است. ابراهیم خودش رو تسلیم ملکیصدق میسازه و ملکیصدق ابراهیم رو برکت میده. آیه 7: بدون هیچ شکی کوچکتر از بزرگتر برکت داده میشود. در عهد قدیم کسی که برکت رو میداد برتر از کسی بود که برکت رو میگرفت. پس به دو شکل برتری ملکیصدق نشون داده شده: اولا ابراهیم به او 10-1 میده، و دوما ابراهیم برکت رو از ملکیصدق دریافت میکنه. بیاد داشته باشید، ملکیصدق نمونه ای هست از خداوند ما عیسی مسیح. آیه 8: و در اینجا مردمانی که میمیرند 10-1 میگیرند، اما در آنجا کسی که بر زنده بودن وی شهادت داده می شود. حتی آنکه گویا می توان گفت که به واسطه ابراهیم همان لاوی که 10-1 می گیرد 10-1 پرداخت. به چه کسی؟ به ملکیصدق. لاوی هنوز به دنیا نیومده، در صلب پدر خود بود. شما ابراهیم رو دارید، اسحاق و یعقوب رو، و بعد لاوی که از فرزندان یعقوب چند نسل بعده، هنوز در نسل پدر خود ابراهیم. اما در اینجا مو گفته شده که لاوی به ملکیصدق 10-1 پرداخت، و این نمادی هست، نشونه ای هست که لاویان مقام پایین تری دارند از ملکیصدق. آیه 9: گویا می توان گفت که به واسطه ابراهیم همان لاوی که 10-1 می گیرد 10-1 پرداخت، زیرا که هنوز در صلب پدر خود بود هنگامی که ملکیصدق او را استقبال کرد. هرچند که لاوی هنوز به دنیا نیومده، گویی در صلب پدر بزرگش هست و پدر بزرگش 10-1 رو به ملکیصدق میده، و بدین معناست که لاوی به ملکیصدق 10-1 داد. من نشون میده که سیستم کهانت لاویان مقامش بسیار پایین تر از کهانت ملکیصدق است. ممکنه بپرسید چرا خداوند این کار انجام داد؟ چرا به همون لاویان نچسبید؟ چرا باید کاهن دیگه پیدا بشه که گمنامه مثل ملکیصدق؟ در صورتی که لاویان هزاران نسلی رو داشتن، کاهنان فراوانی رو از نسل لاوی به این جان اومدن. علت اینه که تمام تلاش ها و تمام کار و تمام قربانی هایی که لاویان انجام می دادن در سیستم کهانت عهد قدیم، ذره هم فایده برای قوم بنی اسرائیل نداشت. اون کارها حتی یک گناه رو هم نبخشاید، حتی یک بنی اسرائیل رو هم با خدای زنده آشتی نداد. هرگز اون خونهایی که ریخته شد یک یهودی رو هم از جهنم نجات نداد. اون قربانی ها و ریختن خون ها صرفا نمادین بود. کارهای کاهنین کاملا نمادین بود و هیچ قدرت نجات بخشی درش نبود. همه اون کاهنان، هارون و نسل آینده او با کارهاشون قادر نبودن رستگاری رو به قوم خداوند برسونن. هزاران کاهن، هزاران قربانی صورت می گرفت، هزاران گوسفند و گاو و کبوتر قربانی می شدن، خونشون ریخته می شد، در روی مذبح سوخته می شدن و خون بزها و گاوهایی که ریخته می شد و قربانهایی که لاویان انجام می دادن قادر نبود رستگاری رو برای یک اسرائیلی هم فراهم کنه. در نتیجه بایستی کهانتی دیگه ای می بود که کار او مؤثر می بود در فدیه دادن گناهان، کسی که بتونه رستگاری رو برای قوم خداوند بیاره، کاهنی که بتونه فدیه رو به عمل بیاره و گناهان رو از میان برداره. و اون کاهن، کاهن اعظم از رتبه ملکیصدق هست، یعنی خداوند ما عیسی مسیح، که در رتبه ملکیصدق تنها یک کاهن هست، بعد از او کاهن دیگه نیست و جایگزینی نداره، خداوند ما عیسی مسیح. در عهد قدیم کاهنان می مردند. شما کاهن محبوب خود رو داشتید، نزد او میرید، براتون دعا میکنه، قربانی رو در معبد انجام میده، چند سال زنده است و بعد اون کاهن میمیره. شما میرید و یک کاهن دیگه ای رو باید پیدا کنید و بعد او کاهن مورد علاقه شماست و بعد اون نیز خواهد مرد. نیاز دارید به یک کاهن دیگه تا برای شما قربانی رو انجام بده. و این کاهن ها کاری که انجام میدن ارائه قربانی هست. شما اگر در عهد قدیم خدای زنده رو پرستش میکردید و میرفتید به مراسم پرستشی، اولین کاری که انجام میشد گردن یک حیوان بریده میشد و خونی ریخته میشد. در هر جلسه پرستشی یک حیوانی باید کشته میشد و قربانی میگشت. گاهی در مراسم پرستشیشون هزارانی قربانی میگشتن از این حیوانات. به چه علت باید این تعداد زیاد از حیوانات کشته میشد؟ زیرا خون اون حیوانات قادر نبود حتی یک گناه رو هم بشویه و پاک کنه و مغفرت بده. به آیه 11 نگاه کنید، در رساله عبرانیان فصل 7. و دیگر اگر از کهانت لاوی کمال حاصل می شد، باز چه احتیاج می بود که کاهنی دیگر بر رتبه ملکیصدق برخیزد و از رتبه هارون خوانده نشود؟ اگر قربانی هایی که عهد قدیم انجام می شد و مؤثر بود، چرا نیازی هست به رتبه ملکیصدق؟ چرا نیازی هست به کهانت دیگه؟ به این علت که اون قربانی ها مؤثر نبود. هیچ کدوم از شفاعت های اون کاهنان تأثیر نجات بخشی نداشت و در نتیجه ضرورت داشت که یک کاهن باشه که بتونه رستگاری رو به شکل ابدی و جاودان به کمال برسونه برای هر کس که اون قربانی رو صورت داد براش، وقتی قربانیش رو به انجام رسون. در نتیجه بعد از اون نیازی به ریختن هیچ خونی نباشه. یک قربانی کافی و کامل هست تا رستگاری رو به کمال برسونه برای همه کسانی که برای اونها مرد. این مفهوم کمال رو در کجا میبینیم؟ خداوند ما عیسی مسیح اون رو در روی صلیب به کار برد. تمام شد، کامل شد، کار رستگاری به آخر رسید. دیگه نیازی به ریختن خون نیست، نیازی به کاهن نیست، نیازی به قربانی در معبد نیست. هر آنچه که ضرورت داشت تا انجام گیره تا قوم خداوند نجات یابه، خداوند ما عیسی مسیح اون رو در روی صلیب به انجام رسوند به عنوان کاهن تحت رتبه ملکیصدق. آیه 11 چنین میگه: اگر کهانت لاوی کمال حاصل میشد، باز چه احتیاج می بود که کاهن دیگر بر رتبه ملکیصدق برخیزد و از رتبه هارون خوانده نشود؟ و بعد به آیه 12 می رسیم که بعضی از مفسرین رو کاملا به شکل اشتباه تفسیر می کنند. آیه 12: زیرا هرگاه کهانت تغییر می پذیرد، شریعت نیست تبدیل می یابد. زیرا او این که این سخنان در حق وی گفته می شود از قبیله دیگر ظاهر شده که هیچ کس از آن خدمت قربانگاه را نکرده است. در اینجا به ما گفته شده که اگر کهانت تازه‌ای وجود داره و شما نیاز به کاهنان از رتبه لاوی ندارید و اونا بیفایدند و باید شریعت عوض بشه، تبدیل بشه. آیه 12 و عدیت مفصلین میگن در نتیجه شریعت خداوند و ده فرمان عوض شده، دیگه نیازی به اونها نیست. ما یک کهانت جدید داریم، در نتیجه شریعت گذشته عهد قدیم رو نمیخوایم، نباید نگرانشون باشه، فقط شریعت عهد جدید ضروریه. و این برهانیه که این مفصلین بیان میکنن. حالا بگذارید به این آیه نگاه کنیم و معناشو برای شما درست باز کنیم. آیه 12 زیرا هرگاه کهانت تغییر میپذیرد البته شریعت نیز تبدیل مییابد، زیرا او که این سخنان در حق وی گفته میشود از قبیله دیگر ظاهر شده که هیچ کس از آن خدمت قربانگاه را نکرده. زیرا واضح است که خداوند ما از قبیله یهودا تلو فرمود که موسی در حق آن قبیله درباره کهانت هیچ نگفت، و نیز بیشتر مبین است از اینکه به مثال ملکی صدق کاهنی به طور دیگر باید ظهور نماید. رساله عبرانیان در مورد همه شریعت عهد قدیم صحبت نمی کنه. در اینجا به ما نگفته که اگر کهانت را عوض کردید و به جای لاویان ملکی صدق کاهن شدن، دیگه ضرورتی نداره تا شریعت عهد قدیم رو حفظ کنید و اونا بیفایدن. نویسنده عبرانیان چنین مطلبی رو نمیگه. او فقط در مورد یک شریعت در این زمینه صحبت میکنه که اگر کهانت عوض بشه، شریعتی که لازم بود تا کاهن از نسل لاوی باشه، اون شریعت عوض میشه. فقط اون قانون که عوض میشه، در اینجا راجع به ده فرمان صحبت نشده و یا دیگر فرامینی که در عهد قدیم هست. در اینجا با ما گفته شده که اگر کهانت از لاویان نباشه، اون وقت اون شریعتی که ضرورت داشته کاهن از نسل لاوی باشه، اون شریعت بیفاید است. تنها راجع به اونی که داره صحبت میکنه که عوض شده و تبدیل شده. آیه 16 کاهنی از رتبه ملکی صدق که به شریعت و احکام جسمانی مبعوث نشود بلکه به قوت حیات فناناپذیر. این کاهن اعظم که از رتبه ملکی صدق هست باید ظهور کنه که قادر رستگاری ابدی رو برای هر کس که برای او مرد به کمال برسونه، نه به این علت که او از نسل لاوی هست. نسل لاوی کنار گذارده شد، اکنون که کهانت جدیدی هست. و علت موفقیت کار او این هست: قوت حیات فناناپذیر. این کاهن قادر به کاری است که دیگر کاهنین قادر به انجامش نبودند. او در خودش حیات فناناپذیر داره. دیگر کاهنان بعد از مدتی می‌مردند. همیشه قربانی‌ها رو انجام می‌دادند، قربانی‌های فراوانی رو، و هیچ کدوم از اون قربانی‌ها تأثیر نجات بخشی نداشت. اما کار کهانت این فرد، این کاهن از رتبه ملکی صدق، قادره کارش رستگاری ابدی رو برای همه قوم خداوند حاصل فرمایه. به چه علت؟ به علت قدرت حیات فناناپذیر. هیچ کس قادر به نابودی حیات او نیست. او هرگز نخواهد مرد. او هرگز شکست نخواهد خورد. او در روی صلیب مرد، خدای پدر او رو رستاخیز داد 3 روز بعد، و اکنون او ای حیات فناناپذیر رو داره. در اینجا در مورد خداوند ما عیسی مسیح به 3 موضوع اشاره شده که نشون میده کار رستگاری مسیح کامل هست. 3 چیز فناناپذیر. آیه 18 قدرت حیات فناناپذیر، زیرا شهادت میده که تو تا به ابد کاهن هستی بر رتبه ملک صدق. پس کهانت ابدی هست، او کاهن تا به ابد. از آن جهت که شریعت هیچ چیز را کامل نمیگرداند و هم امیدی نیکوتر ارائه شده که با آن نزدیکی به خدا می جوییم. به قدر آن که این بدون سوگند نمی باشد. زیرا این بی سوگند کاهن شدند، زیرا ایشان بی سوگند کاهن شدند. اما این، یعنی خداوند ما عیسی مسیح، با سوگند از او که به وی می گوید خداوند سوگند خورد و تغییر اراده نخواهد داد که تو کاهن ابدی هستی بر رتبه ملکی صدق. همینقدر نیکوتر است آن عهدی که عیسی ضامن آن گردید. و ایشان کاهنان بسیاری بودند، از آن جهت مرگ مانع از ادامه ایشان بود. اما وی چون تا به ابد باقی است، کهانت بی زوال دارد. از این جهت نیز قادر است که آنان را که به وسیله وی نزد خدایند نجات بی نهایت بخشد، چون که دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بکند. پس می‌بینید این کاهن اعظم که در رتبه ملکی صدق است و فقط یک کاهن هست و اون خداوند ما عیسی مسیحه، و شما نیازی به هیچ کاهن دیگه ای ندارید. نیاز ندارید تا کاهنی برای شما قربانی ارائه کنه. به چه علت؟ زیرا همه اونا بیفایدن. تنها یک کاهنه در کل این جهان که قادر هر کسی رو که نزد او بیاد نجات بده و رستگار بسازه، و او خداوند ما عیسی مسیحه. زیرا او حیات فنا ناپذیر داره، کهانت او جاودانه است، یعنی تأثیر کهانت او تغییر ناپذیره. خداوند ما عیسی مسیح به عنوان کاهن ما بر روی صلیب مرد و در همون لحظه رستگاری کامل رو برای همه کسانی که برایشون مرد حاصل کرد، و قدرت مرگ او تأثیرش ذره ای هم کم نشده در قیاس با لحظه که مسیح مرد. همچنان قدرت داره تا گناهکاران رو نجات ببخشه. حیات فنا ناپذیر، کهانت ابدی، شفاعت ابدی و جاودانه. دوستان عزیز، شما اگه مسیح واقعی باشید، خداوند ما عیسی مسیح دائما برای شما دعا و شفاعت میکنه. وقتی مردم برای من دعا میکنن، من شادمانم. اما چیزی که شادی و فروتنی به زندگی من میاره این حقیقت است که خدای من، نجات دهنده من، برای من هر روزه دعا میکنه و شفاعت میکنه، و خدای پدر همه دعاهای پسر یگان و مولودش رو پاسخ میده. و به علت حیات فنا ناپذیر مسیح و به علت کهانت جاودانه مسیح و به علت شفاعت ابدی مسیح، به من مسیحی رستگاری بی پایان داده میشه، رستگاری که هرگز به آخر نخواهد رسید. هیچ کاهنی در عهد قدیم قادر به انجام این کار نبود. تنها این کاهن هست که از رتبه ملکی صدق قادر به انجام چنین کاری هست. نجات بی نهایت در آیه 25. آیه 26: زیرا که ما را چنین کاهن اعظم شایسته است، قدوس و بی آزار و بی عیب، از گناهکاران جدا شده و از آسمانها بلندتر گردیده، که هر روز محتاج نباشد همانند آن کاهنان اعظم که اول برای گناهان خود و بعد برای قوم قربانی بگذارند، چون که این را یک بار فقط به جا آورد. این عبارت در رساله عبرانی مرتب تکرار میشه، یک بار فقط، چون که یک بار فقط به جا آورد هنگامی که خود را به قربانی تقدیم کرد، از آن رو که شریعت مردمانی را که ضعف دارند کاهنان اعظم میسازد، اما کلام سوگند که بعد از شریعت است، پسر را برگماشته که تا ابد کامل شده است. به فصل 8 عبرانیان دقت کنید، آیه اول: پس مقصود عمده از این کلام این است. در مورد هر آنچه که گفته شد، نتیجه گیری نهایی چنینه. ببینید آیا این آیه رو من درست میخونم یا اشتباه. مقصود عمده از این کلام این است که برای ما چنین کاهن اعظمی بود. یعنی 2000 سال قبل بر روی صلیب ما چنین کاهن اعظمی داشتیم و ما نجات یافتیم زیرا ما چنین کاهن اعظمی داشتیم. آیا چنین چیزی نوشته شده؟ خیر، به آیه دقت کنید. برای ما چنین کاهن اعظمی هست، نه اینکه بود، بلکه هست همکنون. تنها کاهن اعظم در کل تاریخ بشریت که میتونه به شما رستگاری ابدی بده، او رو همکنون دارید. شما از طریق او نزد خدای زنده اومدید و او برای شما شفاعت میکنه. و او کجاست؟ برای ما چنین کاهن اعظمی هست که در آسمانها به دست راست تخت کبریا نشسته است. نکته غریب در مورد این آیه چه هست؟ کاهنان در معبد هرگز نمی نشستن، دائم مشغول کار بودن. اونا باید مرتب کاری رو انجام می دادن، مرتب باعث قربانی رو ارائه می کردن و مشغول به کار بودن. کارشون هرگز به آخر نمی رسید. اون کاهنها فرصت نشستن نداشتن. اما ببینید رسال ابرانیان چی میگه؟ میگه ما چنین کاهن اعظمی داریم که در آسمان ها به دست راست تخت کبریا نشسته است. کارش رو به آخر رسونده به عنوان کاهن و بر تخت سلطنت در دست راست پدر آسمانی نشسته. زیرا کاری رو که برای انجامش به جهان اومده بود به پایان رسونده. بر همه دشمنانش غلبه کرده. اونا رو شکست داده. رستگاری رو به کمال رسونده. و اکنون شمای مسیحی باید به او نظر کنید. او که بانی و پایانگذار پایان دهنده رستگاری شماست. و به عنوان یک مسیحی به هیچ کسی اعتماد نکنید به عنوان کاهنتون و یا کشیشتون. اعتمادتون فقط و فقط به خداوند عیسی مسیح باشه. ابدیت خود رو به دستهای او بسپارید و نه به دست هیچ کس دیگه ای. و او رو به عنوان پیامبر خود ببینید که از او اراده خدا رو فرا میگیرید برای زندگیتون. مسیح رو به عنوان کاهن اعظم خود ببینید که زندگی خودش رو قربانی کرد تا گناهان شما رو از میان برداره. او رو به عنوان پادشاه خود ببینید که آمد تا بر زندگی شما حکمرانی کنه و دشمنان شما رو شکست بده. و او این سمقام رو داره در این جهان شریر که بر ضد او طغیان کرده. فرهنگ جهان غرب که علیه او طغیان کرده قادر نیست ذره ای از اون کاری رو که کاهن اعظم ما انجام داده از میان ببره. او پادشاه، کاهن و پیامبر هست. قربانیش رو یک بار برای همیشه انجام داد و به خاطر حیات فناناپذیر او، به خاطر کهانت ابدی او، به خاطر شفاعت بیوقفه او و رستگاری جاودانه او، ما مسیحیان در امنیت کامل هستیم.